جلسه 50 از شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 2 مارس سال 2024 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و عرض ادب محضر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و با فرستادن رحمت و درود بر روح پرفتوح امام محمد ابو حامد غزالی و با سپاسگزاری از خداوند بزرگ برای اعطای توفیق در تدریس این کتاب مستطاب شریف و با مسئلت از درگاه خداوند برای ادامه این توفیق. عرض می شود که چنان که گفته شد نوبت قبل به آفت پنجم از آفات زبان رسیده بودیم. گفتم که در کیمیای سعادت 15 آفت برای زبان برشمرده شده و در احیاء العلوم 20 آفت و ما انشاءالله می کوشیم که همه اونها رو مطرح کنیم و از توضیحات لطیف و دقیق غزالی بهره ببریم. خب نوبت گذشته به آفت پنجم رسیده بودیم که ناسزا گفتن بود. غزالی در این باب سخنان نیکویی گفت. من قبل از اینکه به اونها بپردازم مقدمه ای رو نوبت قبل ذکر کردم که اکنون هم برای یادآوری عزیزان ضرورت می‌بینم که بر زبان آورم و اون این که غزالی در طرح مسائل اخلاقی و مخصوصا وقتی که به آفات اونها میرسد بسیار یوتیلیتاریان یعنی فایده گرا عمل میکند که البته در جای خود بسیار هم نیکوست، یعنی به آفاتی که در جامعه و برای فرد دارند و ضررهایی که به فرد و به جامعه میزنند رو مد نظر دارد و آنها رو یکی پس از دیگری تمام بر میشمارد و ما رو آگاه میکند، خواه دروغ گفتن باشه، خواه غیبت کردن، فحش دادن، سخنچینی کردن، لعنت کردن و بسی کارهای دیگر. خب البته این چیزی است که روشی است که اخلاقیون خصوصا از دورانی که بحث فایده گرایی مطرح شد به قوت دنبال می کنند و بعضی از فیلسوفان اخلاق اساسا اخلاق رو به فایده گرایی منتهی می کنند، محول می کنند، یعنی می گویند که برای اخلاقی بودن یا نبودن، پسندیده بودن یا ناپسند بودن فعلی کافی است که به پیامدهای اون نظر کنیم. پیامدهای مطلوب و مطبوعش علامت نیکی فعل است و پیامدهای نامطبوع و نامطلوبش علامت زشتی اون فعل است. این پیامدها می توانند اجتماعی باشند که امروزه علل عموم به اون امور توجه می کنند، می توانند هم البته فردی باشند. به همین سبب هم امروزیان کمتر به ملکات اخلاقی می پردازند. این که در درون آدمی چه فضائل یا رذائلی هست چندان محل توجه اونها نیست، بلکه بیشتر به رفتاری که از این خلقها و ملکات سر می زند و پیامدهایی که بر اونها مترتب است درباره اونها سخن می گویند که عرض کردم سطح وسیعی رو پوشش می دهد و در بسیاری از موارد ما رو برای تصمیم گیری اخلاقی راهنمایی می کند، راهنمایی خوبی می کند. اما ریشه یابی بدی ها و خوبی ها مخصوصا نزد بزرگانی چون جناب غزالی تقریبا تا همینجا متوقف می شود، برای اینکه این بزرگان قائل به حسن قبح عقلی نبودند، یعنی نمی گفتند کاری فی نفسه خوبه یا ملکی یا کاری فی نفسه بد است، توجه به فواید و مزارش می کردند. ولی خب مکتب مقابل به اینکه فی نفسه چه کاری خوب است یا بد است رو محل نظر داشتن که اونها رو فیلسوفان عقلی و متکلمان معتزلی میشمارن و این نزاع البته همیشه جاری و دائم بوده است و اکنون هم هست و نه تنها در میان معتزلیان و اشاعره بلکه در میان عموم فیلسوفان اخلاق در غرب و در شرق دائما این نزاع می رود و در جای بایسته ای هنوز ننشسته است، و چه باد عالم فکر، عالم مشاجرات و مناقشات است. اما نکته ای که نوبت قبل گفتم و شایسته می دانم دوباره بگویم این است که گفتم اون چیزی که کمتر ما در کلمات غزالی و بسیاری از اخلاقیون به او برخورد می کنیم مسئله شأن آدمی است. این که چه کاری در خور آدمی است از اون حیث که آدمی است، و چه کاری در خور آدمی نیست، در خور انسانیت نیست. این نکته است که امروزه در اخلاق فضیلتگرا مورد توجه فیلسوفان اخلاق است. آدمی شأنی دارد، مرتبتی دارد که شایسته این مرتبت نیست که فلان کار رو بکند یا فلان حرف رو بزند یا فلان حرف رو بشنود یا فلان عکس العمل رو ببیند. شایسته آدمی نیست که تحقیر شود، نه اینکه تحقیر کردن آثار مضر روانی دارد. البته آثار مضر روانی دارد، حتی در یک شکل‌های شنیعش و فظیعش میتواند تروما ایجاد بکند، برای مدتی کسی رو دچار آسیب فکری و ذهنی و روحی کند. ولی صرف نظر از این پیامدهای سو، آدمی چنان با ارزش است که نباید تحقیر شود، ولو اینکه این تحقیر بنا به فرض در او اثر بدی هم نگذارد. آدمی چنان با ارزش است که حقوق او باید محترم شمرده شود، نه اینکه محترم شمردن حقوق باعث می شود که جامعه به سلامت برسد، به آرامش برسد و افراد احساس رضایت بکنن. البته که این تأثیرات رو داره، ولی حتی صرف نظر از این تأثیرات، اینکه آدمی چنان است که باید حقوقش رعایت شود، این رو همون چیزیست که امروزه کرامت انسانی، دیگنیتی و شرافت انسانی می گویند. و بسیار هم نکته نیکویست. روزت قبل هم گفتیم که حتی ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم که میگوید ولقد کرمنا بنی آدم، ما همه تکریم شده های خداوندیم. خدا ما رو محترم داشته، ما رو احترام نهاده، کرامت بخشیده است، و این ارزشی که خدا به ما داده این اقتضاعاتی دارد که ما این ارزش رو باید حفظ کنیم. ما با هر کار بدی که میکنیم ارزش خودمون رو در درجه اول فرو میاندازیم. حالا در درجات بعد آثار سوء هم داره و به دیگران هم زیان میزنیم. با هر کار خوبی که میکنیم ارزش خودمون رو نشان بدیم و بلکه بالاتر میبریم، و این به سبب این استش که ما به ذات و فی نفسه و در پیش خود واجد ارزشی و کرامتی و شرافتی و حرمتی هستیم. تمام این آفاتی رو که اینجا غزالی برمی شمارد، فحش دادن بده البته، ولی فحش دادن منافات با کرامت انسانی هم داره. ممکنه بنده اگر فحشی بشنوم بگذرم، غمزه عید کنم، کظم غیظ کنم و نگاه نکنم، و به تعبیر قرآن اذا مروا باللغو مروا کراما، ولی این کار بده، برای اینکه منافات با ارزش انسانی داره. نباید این کار اصلا صورت بگیره، ولو طرف مقابل اون رو نادیده بگیره. یا لعنت کردن، یا غیبت کردن، یا دروغ گفتن، یا نسبت ناروا دادن، یا خبرچینی کردن، یا حالا افطارهای زشت دیگرم که بعدها توی فصول دیگر این کتاب غزالی به تفصیل برمی‌شمارد. هر کدوم اینها رو باید در کفه و در میزان انسانیت نهاد و حسن و قبحش رو یا نیکی و بدیش رو به دست آورد. یه راه دیگرش هم همین است که مراجعه کنیم به اینکه پیامدهای فردی و اجتماعی اونها چیست. یه راه دیگرش هم که غزالی این راه دیگر رو هم پیموده این است که ببینیم که مأمور الهی هست، منهی الهی هست یا نه، یعنی از جانب خدا امر شده، نهی شده، مورد رضای خدا هست، مورد پسند او هست، مورد پسند او نیست، و آیا عملی موجب قرب ما به او می شود، موجب بعد ما از او می شود، که البته اینا همه تعبیرات مجازی است. خداوند نه خوشحال میشه، نه بدحال میشه، نه عصبانی میشه، نه غیظ میکنه، نه غضب میکنه، نه قهر میکنه، هیچ کدوم اینا نیست. ما اینها رو بر قیاس احوال انسان میگوییم، چون با انسان آشناتریم. و الا به قول مولانا کار بیچون را که کیفیت دهد، خداوند را که نمیشه برای رفتارش چونی و کیفیت و چگونگی بیان کرد. و آنتروپومورفیزم یعنی خدا رو مثل انسان انگاشتن هم بزرگترین خطا در عالم خداشناسی است. این خطاها رو نباید کرد، اما برای فهمش میتوان از این تمثیل ها و تشبیه ها کمک گرفت، علل خصوص که چنان که هم در تورات آمده و هم در اسلام، خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید، یعنی اوصاف خودش رو در ما به بدیعت نهاده است و ما با انسان تر شدن خدایی تر میشویم، یعنی به او نزدیکتر میشویم و با فرو افتادن از مرتبه انسانی از خدا دورتر میشویم. و این نکته ایست که به لحاظ اصلی و اصولی باید در نظر داشت و میتواند پایه اخلاق دینی و الهی باشد. اینکه آدمی فی ذاته مشرف است و مکرم است میتواند پایه یک اخلاق سکولار باشه، یعنی اخلاقی که بنده ناف خودش رو شاید از دین و از الوهیت بریده باشه، اما همچنان به شرافت آدمی معتقد باشه و ملتزم باشه و اخلاق خودش رو بر پایه اون گونه فضائل بنا کرده باشه. بله، یه بحث فلسفی همیشه میتواند پیش بیاد و او این که خب این شرافت رو آدمی از کجا آورده؟ ما اینو برای خودمون قرارداد کردیم و توافق کردیم که خودمون رو محترم و مهم بشماریم، یا واقعا محترم و مهم هستیم؟ اگر بگیم واقعا هستیم، وقت باید ببینیم از کجا آوردیم. به زبان ادیان، خب خداوند، ما چون از خدا آمده ایم، اون صفتهایی که او دارد، قداستی که او دارد، در ما هم ریزش کرده است و ما هم از آن نصیبی داریم، به شرط اینکه اون رو نگهداری بکنیم. این مقدمه بود که من گاهی هم اشاره کردم و ضرورت می‌دانم که ما فراموش نکنیم که تو کدوم چارچوب و کدوم فضا داریم سخن میگوییم، یا غزالی در کدام چارچوب سخنان خودش رو با ما در میان میگذاره. نوبت گذشته راجع به ناسزا گفتن سخن گفتیم و در این باب خب کم نبود، مخصوصا بحث لعنت رسیدیم که خیلی قصه مهم و جالبی بود. در باب آزادی بیان سخن گفتیم، اینکه چون غزالی بحث لعنت کردن رو میکنه اینجا که آیا کسی که سنیست میتونه شیعه رو لعنت کنه، آیا کسی که شیعیست میتونه سنی رو لعنت کنه؟ البته او شیعه و سنی نگفته، گفته معتزلی میتواند کرامی رو و کرامی میتواند معتزلی رو لعنت کنه یا نه، صرفا به دلیل اختلاف عقیده. و بعد میگه که نه 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 نه، این اندرین خطری باشد و از این فسادی تولد کند، از این حذر باید کرد. ببینید باز جناب غزالی چه میگه. میگه از این فساد برمیخیزه، کار درستی هم هست، حرف درستیه، یعنی همه اختلاف عقیده داریم، هر کدوم دیگر لعنت کنن، مستحق عذاب خدا بدانن، از او دوری بگزینن، با مشاجره کنن، از مشاجره لفظی هم که فراتر میرود و گاهی گلاویز بشن، گاهی جنگ کنن، اینطوری زندگی نمیشه کرد. ولی یه جوری دیگه میشه این مسئله رو مطرح کرد که اون جور دیگه را جناب غزالی مرحوم، این که آزادی اعتقاد است، آزادی بیان است، ما در جامعه باید آزادی بیان و آزادی اعتقاد رو محترم بشماریم، چون آدمی رو محترم بشماریم، چون به آدمی حق میدهیم که عقیده رسیده باشد و این عقیده خودش رو حق بداند و ملتزم به او باشد. ما میتونیم با او مخالف باشیم، میتونیم مخالفت هم بکنیم، اما اینکه او رو لعنت بکنیم یا به او ناسزا بگیم یا او رو از زندگی انسانی محروم بکنیم، این نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه آدمی به صرف آدمی بودن از آزادی هم برخوردار است. این همون چیزیست که همون مبنایی است که در کار غزالی دیده نمیشه، نه فقط در کار غزالی، در کار هیچ یک از علما و فیلسوفان اخلاق پیشین دیده نمیشود. تقریبا ما از زمان کانت به این طرف است که بحث آزادی رو به معنای خیلی جدی داریم در اخلاق. از اومانیزم است، یعنی انسانگرایی است، که مسئله حقوق آدمی این همه مهم شده و بر مسند و بر صدر نشسته است. قبلا این چنین نبود. خب ما ملامتی هم نمی کنیم جناب غزالی رو، اما اکنون که نوشته او رو و اخلاقیات او رو بازخوانی میکنیم، باید متفتن به این معنا هم باشیم که او بر چه پایه‌ای سخن میراند و داوری های خود رو مینهد، ما بر چه پایه‌ای سخن میرانیم و داوری های خود رو مینهیم. بله، امروزه منم میدانم در جوامع اسلامی همچنان این گونه آزادی عقیده و آزادی بیان محترم نیست. از اون طرف البته کسانی هستن که سوء استفاده میکنن. شاید هم نوبت گذشته بحث از به اصطلاح کسانی کردیم مثل سلمان رشدی یا دیگران که آیا اینا مستحق عقوبتن، مستحق لعنتن، مستحق ناسزا هستن، مستحق محرومیتن یا نیستن. علی حال بحث دایره وسیعی دارد. خود همین سخن که غزالی در اون دوران پرآشوب و پرطوفان و فتنه میگوید که معتقدان و پیروان مکاتب فکری مختلف در درون البته عالم اسلام مثل اشعری و معتزلی و کرامی و دیگران اینا رو نباید لعنت کرد و اندر این کار خطری باشد، خود این بسیار مغتنم است. از این باید درس گرفت و باید این رو توسعه و تعمیم داد. باید مصادیق دیگر این امر رو هم پیدا کرد و فراتر برد. خب این یک نکته که نوبت قبلم فی الجمله دربارش سخن گفتیم. نکته بعد خود لعنت کردن بود. خب لعنت که من گفتم همین معادل کاندمنیشن است در اینجاها که ما میگیم فلان عمل رو یا فلان کس رو یا اسرائیل رو مثلا محکوم میکنیم به خاطر جنایاتی که در حق فلسطینیان میکند، این محکوم کردن در واقع یعنی تقبیح کردن، یعنی کار او رو ناروا شمردن و در زبان دینی یعنی لعنت کردن، ملعون شمردن. ملعون یعنی لعنت. وقتی که شما کسی رو میکنی میگه از رحمت خدا به دور باشه، الهی خدا به تو رحم نکند. چنین زبان دینی معناش اینه، چون تو خیلی کار بدی میکنی و خدا نبخشتت، خدا نیامرزدت، خدا رحم نکنه به تو. این معنی لعنت کردن یک نوع دعاست، البته یک نوع نفرین است که خب این تو چارچوب دینی جا میگیره. اما وقتی که از چارچوب دینی شما میایین بیرون میگید من محکوم میکنم، یعنی تقبیح میکنم، محکوم به قبح میکنم و این کار رو نااخلاقا ناروا میشمارم. حالا کارهایی که اخلاقا نارواست، شما میدونید که ما در تقسیم بندی هایی که در مورد رفتار آدمیان داریم در فقه، ما کار واجب داریم و کار حرام داریم، آنگاه کار مستحب داریم و کار مکروه داریم، آنگاه کار مباح داریم. کار مباح کاری است که عمل کردن و نکردنش ارزش یکسان دارد. به خاطر انجام دادن او نه کسی رو ستایش میکنن نه کسی رو سرزنش میکنن. اما کار غیر اخلاقی دو گونه است، یکی مکروه یکی حرامه. امروز ما وقتی که کلمه غیر اخلاقی رو به کار میبریم، این کلمه که اصلا خودش هم کلمه نادرستی است و من پرهیز میکنم از به کار بردنش، به دلیل اینکه اصلا کلمه فارسی نیست، معنای محصلی نداره. دومی که یک اختفای هم زیر این صورت میگیره، یعنی مکروه با حرام رو با هم میآمیزه. حرام یعنی کاری که اصلا نباید کرد، مکروه یعنی کاری که نباید کرد اما به حد حرام نمیرسه، بهتر است که نکنیم. ببینید مثلا فرض کنید که راجب گوشت خوردن، یادم یه بار در یکی از جلسات یه خانمی هم اینو از من سوال کرد، گفت گوش نخور، گوش خوردن مگه غیر اخلاقی نیست؟ و من پاسخی که بهشان دارم همین، گفتم غیر اخلاقی دو تا معنا داره، یکی این که نکردنش بهتره، یکی این که اصلا از بیخ و بن ناپسند است که اون به اون میگن حرام. گوش خوردن مکروه است، حتی در شرع مکروه است، اخلاقا هم مکروه است. هیچ کسی امروز اثبات نکرده که اخلاقا حرام است، یعنی 100% ناکردنی و ناپسندیده است. این خیلی چیز مهمی است که ما این تفکیک رو بکنیم و هم که میگیم فلان چیز غیر اخلاقی است، همه چیز رو در کنار هم ننشونیم و به یک چوب نرانیم. این درست نیست، اینا احکامشون با همدیگه فرق میکنه. همچنان که کار خوب، یه وقت یه کار خوبی است که حتما بعد این کار شما بکنید، مثل وفای به عهد. وقتی شما به کسی قولی دادید نیک است که وفا کنید به عهدتون و حتما هم باید وفا کنید. این کاری است که باید، اما یه وقت که کارهای خوبی است که انجام میدید، مثل هدیه بردن برای کسی، خیلی هم کار خوبیه، اما مستحبه، به این معنا که اگر نکردید غیر اخلاقی نیست، یعنی کار ناپسندی نیست، ولی خب بهتر است که ببینید وقتی ما میگیم کار اخلاقیه، هم میتونه مستحب باشه هم میتونه واجب باشه، وقتی غیر اخلاقی هم میتونه مکروه باشه هم میتونه حرام باشه. به کار بردن اون الفاظ که امروز مد شده، این داوری ها رو تیره میکنه، برای اینکه وقتی که اشتراک لفظ شد و چند تا مقوله رو شما تحت نام واحد آوردید و داوری واحد درباره اونا کردید، اونگاه خودتون سرگردان و سرگریبان میمانید که با اینها چه کنید و دچار مخالطه خواهید شد. الان ببینید مسئله لعنت کردن یا محکوم کردن یا حالا دیگه تکرار نمی کنم، به هر حال زبان سکولار پیدا کرده، ما امروز راحت به کار میبریم که فلانی رو محکوم میکنیم، فلان کار رو تقبیح میکنیم و غیره. در گذشته خب کلمه لعنت بود و چون پای خدا در میان بود، قصه خیلی جدیتر و غلیظتر و مهمتر. غزالی با اون طبع رحیمی که داره و با درسی که از دیانت و اخلاق دینی گرفته، به ما میگوید که مطلقاً کسی رو لعنت نکنید، مطلقاً، برای اینکه ما نمیدانیم که او نیتش چه بوده، ما نمیدونیم که او عاقبتش چه بوده، ما نمیدانیم که او بعد از اون کار بد آیا کار خوبی هم کرده، آیا توبه هم کرده یا نکرده. وقتی که ما این اطلاعات رو نداریم، چجوری به خودمون حق میدیم یک کسی رو تقبیح کنیم یا لعنت کنیم به زبان دینی؟ میرسه به قصه امام حسین و یزید که صریحا میگه که یزید رو نمیشه لعنت کرد، برای اینکه ما نمیدونیم شاید هم توبه کرده باشه، کما اینکه بعضیا میگن که توبه کرده. ببینید این نکته خیلی باریکیه. مرحوم فیض کاشانی که خب نقد خودش رو، نقد همراه با تحلیل و تحذیب رو بر احیاء علوم نوشته، وقتی به این سخنان غزالی رسیده، خودش رو درگیر بحث و مجادله با غزالی نکرده، میگوید که یم بقی ان یتوا ولا یروا، بهتر است از این سخن درگذریم، از این سخن درگذریم، حرفش رو نزنیم. حالا غزالی چند تا بحث میکنه، یکی این که در قرآن که لعنت آمده، مالی که میگه در قرآن لعنت همیشه بر اقوام آمده، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، امروزم شایسته است، هیچ اشکالی نداره که شما بگی لعنت بر ظالمان باد، لعنت بر جنایتکاران باد، لعنت بر قاصبان حقوق مردم باد. خب بله، هر کی هست، ما انگوش رو هیچ احدی نمیگذاریم و او رو به نام و نشان مشخص نمی کنیم. بعد میگه بله، ممکنه در شرع نام کسی برده شده باشد، ممکن است، اگر برده شده باشه معنیش اینه که مجاز است که اون شخص و فقط اون شخص لعنت بشود، برای اینکه اگر پیامبر چنین کسی رو لعنت کرده، نشان میدهد که او متاسفانه از رحمت خداوند به دور است و در مورد او هیچ گمان نیک نمیتوان داشت، هم خودش رو هم عملش رو باید محکوم کرد، باید لعنت کرد. خب حالا عبارتهای غزالی رو میخونیم، هنوز نکته هایی هم هست که باید اینجا بگویم. در همین بخش آفت ششم است که آفت لعنت کردن است، میگوید که بدان که لعنت کردن مذموم است بر سطور و جامه و مردم و هرچه بود. میبینید میگه حتی حیوانات رو نباید لعنت کرد، شما از اسبتون شما لگد زده، حالا بر قیاس غزالی امروز ماشینتون هم نمیتونه لعنت کنید، یه طوری شد مثلا میگی لعنت به این ماشین، بر جامعه، حتی لباستون رو. چون ببینید لعنت کردن یه جور این انرژی منفی و غیظ خود رو بیرون دادن دیگه، مثل اینکه بعضی میگن به ترکی مثلا، به بری، یه جوری میریزن بیرون اون غیظی رو که در خودشون دارن. میگه حتی بر حیوانات نباید لعنت کرد، بر سطور، بر جامعه و بر مردم و هر چه بود. رسول گفت مؤمن لعنت نکند. حالا خوب اینجا هم من نکته رو ذکر کنم که جناب فیض کاشانی به اینجا که میرسه خورده میگیره بر غزالی، چون روایتی که از پیامبر نقل شده است این استش که المؤمن لا یکون لعانا ولا سبابا. مؤمن لعان نیست، لعان در عربی این به اصطلاح صيغه فعال طبعا برای فعال بودن است. ما یه وقت میگیم فاعل یعنی کننده کار، یه وقتی میگیم فعال یعنی بسیار کننده کار. توجه میکنید؟ بنابراین جناب فیض در اینجا آمده است و میگوید پیامبر فرمودن که لعان نباشید، یعنی زیاد لعنت نکنید، این لعنت تو دهنتون نباشه، همینطوری مثل نقل و نبات پخش کنید به این به اون. ولی گاهی هم لعنت کنید اشکالی نداره، چون لعانن دلالت بر گاهی لعنت کردن نداره، بسیار لعنت کردن رو نفی کرده است. ولی غزالی چنان که میبینید میگوید که پیامبر میگفتن مؤمن لعنت نکنه. اصلا لعنت بر زبان مؤمن نسبت به هیچی، حتی نسبت به حیوانات جاری نمیشود. بعد قصه ای رو نقل میکنه، میگوید که زنی با رسول صلی الله علیه در سفر بود، اشتری را لعنت کرد. گویا این رسمی بوده میان عربا حیوانات و مرکب ها و ستوران رو لعنت میکنه. رسول صلی الله علیه گفت اون اشتر را برهنه کنید و از قافله بیرون کنید که ملعون است. مدتی اون اشتر همی گردید و هیچ کس گرده وی نگشت. خب حالا میرسیم به اون نکته مهم. و بدان که لعنت نشاید مردمان را، اینجا دیگه بحث آدمیان است حیوانات نیست، الا بر جمله کسانی که مذمومند، چنان که گویی لعنت بر ظالمان باد، بر فاسقان، بر مبتدعان و بر کافران باد. اما این گفتن که لعنت بر معتزلی و کرامی باد، اندر این خطری باشد و از این فسادی تولد کند، از این حذر باید کرد، مگر آن که در شرع لفظ لعنت آمده باشد بر ایشان و اندر خبری یعنی در حدیثی روایتی درست شده باشد. اما شخصی را گفتن که لعنت بر تو باد یا بر فلان باد، این کسی را روا باشد که به شرع داند که بر کفر مرده است، مثل فرعون و بوجهل. ببینید این عیناً همین نکته ایست که مولوی هم میگه هیچ کافر را به خاری مشمرید که مسلمان مردنش باشد امید. حالا اونجا مولانا قصه لعنت رو نمیگه، ولی خب در لعنت هم خار دانستن و تحقیر کردن مندرج است. میگه هیچ وقت نگید که این که کافره، این که مشمول رحمت خدا واقع نمیشه، نه این ممکنه مسلمان بمیره. حالا شما از کفر و اسلام بیاید بیرون، دایره رو وسیع تر کنید، هیچ وقت یه آدم بدی رو نگید که این بده و هیچ وقت رستگار نخواهد شد، نه ممکنه آخر عمری به تصادفی، به اتفاقی، به یک حسن اتفاقی این ناگهان عوض بشه. هیچ وقت برای هیچ کسی عوض شدن محال نیست، راه توبه هم بر هیچ کسی تا آخرین لحظه زندگی بسته نیست، اینا رو خودمون میدانیم. بر این مبناست که غزالی میگوید که نگید مثل بوجه یا بولهبی که مورد لعنت قرار گرفتن، بله اونها رو میتونیم ما، چون شرع اینها رو لعنت کرده، در قرآن هم هست. میگه اما جهودی را گفتن که لعنت بر تو باد، اندرین خطری بود که باشد که مسلمان شود پیش از مرگ و از اهل بهشت بود و باشد که از این کس، یعنی از این کسی که لعنت میکنه، بهتر شود. و اگر کسی گوید مسلمان را گوییم رحمت بر وی باد، اگرچه ممکن است که مرتد شود میرد بر کفر، ولیکن اندر حال نگوییم و کافر را لعنت کنیم، این خطا بود که معنی رحمت آن است که خدا وی را بر مسلمانی بدارد. پس نتیجه بر تعیین یا بر تعیون لعنت نباید کرد، یعنی بر شخص. حالا توضیح میده، میگه اگر کسی گوید لعنت بر یزید روا باشد، گوییم این قدر روا باشد که گویی لعنت بر کشنده حسین باد اگر پیش از توبه بمرد. میبینید چه قیودی رو اینجا میاره، برای اینکه به قول خودش در جای دیگه میگه که ما رو به خاطر اینکه کسی رو لعنت نکردیم روز قیامت مؤاخذه نمی کنن. حتی اگر بدترین فرد بشر باشه، بدترین قوم و قبیله باشه، اما اگر ناروا لعنت کرده باشیم اون وقت ما رو مؤاخذه خواهند کرد که چرا حساب نکردی، چرا دقت نکردی و لفظ لعنت رو بر زبان راندی. بنابراین حدودی رو در کار میکنه، میگه که گویی لعنت بر کشنده حسین باد اگر پیش از توبه بمرد، که کشتن از کفر بیش نبود و چون توبه کند لعنت نشاید کرد. و بعد مثال میزنه، میگه وحشی، وحشی همون کسی بود که به امر هند که همسر ابو سفیان بود در جنگ بدر، در جنگ احد، عموی پیامبر یعنی حمزه رو کشت. سنایپر بود، یعنی تیرانداز ماهری بود که با یک نیزه او رو از پا در آورد. خب وحشی حمزه را کشت و مسلمان شد و لعنت از وی بیفتاد. اما حال یزید خود معلوم نیست که وی بکشت، و گروهی گفتند که فرمود، فرمود یعنی فرمان داد، خودش نکشت، و گروهی گفتند که نفرمود لکن راضی بود. میگه حرفا مختلفه، یه عده میگن خودش فرمان نداد، یه عده میگن فرمان نداد ولی راضی بود، یه عده میگن اصلا خبر نداشت. حالا در حکایاتی هم که در باب قصه عاشورا هست میگویند که یزید در مجلس به خواهر امام حسین علیه السلام حضرت زینب گفته بود که ابن زیاد تند روی کرد، زیاد روی کرد، من از او نخواسته بودم که چنین بکند. ما نمیدونیم. غزالی هم به همین اشاره میکنه، میگه یه عده‌ای گفتن که هیچ که نگفته توبه کرد، اما یه عده‌ای گفتن که او فرمان داد و یه عده‌ای گفتن فرمان نداد ولی راضی بود. و نشاید به تهمت کسی را به معصیت کردن نسبت کردن، که این خود جنایتی بود. میگه اگر کسی کار بدی رو نکرده شما بهش تهمت بزنی و بر اثر اون تهمت اونگاه لعنتش بکنی، این خودش یک معصیت است و جنایت است. و در این روزگار بسیار بزرگان بکشتند که هیچ به حقیقت ندانستند که فرمود. خب بله دیگه، روزگار بود، روزگار ما هم مثل میگه چقدر از بزرگان رو کشتند، هیچکی نمیدونه که کی فرمان داد، کی فرمان برد. بعد میگه پس از 400 و اند سال چون شناسند. حالا زمان ما غزالی است که 400 و اندی سال از واقعی عاشورا گذشته. میگه در روزگار ما میکشند و معلوم نیست کی گفته و کی کرده بالمباشره. و میگه حالا 400 سال هم گذشته و برای ما معلوم نیست. البته برای بعدش هم میگه که اگر کسی اندر همه عمر خیش ابلیس را لعنت نکند، وی را اندر قیامت نگویند چرا لعنت نکردی، اما چون لعنت بر کسی کند که اندر خطر سؤال بود، و کسی کند اندر خطر سؤال بود تا چرا گفت و تا چرا کرد. البته شیعیان خب میدونید دیگه پاسخی دارند برای جناب غزالی که از زبان خودش، اون پاسخ این است که درسته که اگر پیامبر بگوید که کسی شایسته لعنت است، ما به پیروی از او و به دلیل اینکه میدانیم او بیهوده نمیگوید میتونیم شخص رو لعنت کنیم، در غیر این صورت همطور که غزالی گروه رو، گروه ظالمان، قبیله جنایتکاران. اما شیعیان میگوین که بله، یزید رو، معاویه رو امامان شیعه لعنت کردن به شخص و با نام، نه به طور کلی که هر کس کشنده حسین بود لعنت بر او باد. نخیر، نام بردن که خدایا فلانی و فلانی و فلانی رو لعنت کن. شما زیارت عاشورا رو که حتما خوانده اید دیگه، امروزه نمیدانم ولی در گذشته میدانم که وقتی که حجاج به مکه میرفتن در همین دوران ما، مفاتیح الجنان که با خودشون می بردن در فرودگاه جده از حجاج می گرفتن و گاهی هم نشون می دادن، می گفتن ما به این دلیل می گیریم که شما توی این صفحات نوشته اید که، یعنی دعاهایی هست که فلانی و فلانی رو لعنت میکنه. البته متاسفانه لعنت بر خلیفه اول هم هست، بر خلیفه دوم هم هست، ولی دیگه نام شمر و ابن زیاد و اینا که دیگه به صراحت آمده است. خب اینا چرا این کار رو کردن؟ یعنی چرا شیعیان میکنند این کار رو و انتقاد غزالی رو متوجه خودشون نمیدانند؟ به سبب اینکه میگویند که معصومان به ما گفتن که اینها هم توبه نکردن و توبه نکرده از جهان رفتن. حتی روایتی رو نقل میکنن که از امام سجاد پرسیدن که آیا اگر یزید توبه کند توبه او قبول میشه؟ ایشون گفت بله توبه میکنه، البته توبه قبول میشه، توبه اون تا او توفیق به توبه پیدا نخواهد کرد. این یه مطلب مهمی هم هستا، در توبه به روی همه باز است، به روی هیچ کس بسته نیست، بدکارترین بدان. ولی قصه این است که ما خودمون گاهی در رو میبندیم به روی خودمون، یعنی کار انقدر بده که از ما آثاری داره دیگه. یکی از آثارش که توفیق توبه رو از ما سلب میکنه. یکی از فیلسوفان میگوید که کار بدی نباید کرد که آدم به اون نتواند اعتراف بکند. آدم تا جایی اعتراف میکنه به کار بدش که اون کار قابل تحمل باشه. کار بسیار بد رو آدم توجیه خواهد کرد متاسفانه، چون دیگه نمیتونه تحمل کنه و قبول کنه که من بودم که این کار رو کردم، از بس قبح عظیمی داره توجیه میکنه، یعنی میفته به یه گناه دیگه، میگه نه کار بدی هم نکردم، خوبم بود. همین الان ببینید این کارهای زشتی که داره تو دنیا صورت میگیره، همین دولت‌های بزرگی که دارن از اسرائیل قصاب حمایت میکنن، سلاح براش میفرستن، حمایت های رسانه‌ای در اختیارش قرار میدن، اینا چیکار میکنن؟ اینا توجیه میکنن، اینا میدونن این کار زشته، اینقدر زشته که حمایت کردنشون از این کارهای زشت اصلا قابل اعتراف نیست، بنابراین مجبورن که خودشون و معلماشون و اون شیاطینی که بهشون درس میدن اینا یه توجیهات درست کنن که در انظار عامه خوش بنماید و مقبول بیفتد. ولی کی میتونه تحمل بکنه که مثلا 30,000 نفر رو بکشن در روز روشن و بچه ها رو یتیم کنن، زنان رو اسیر کنن، آب نرسونن، غذا نرسونن، به جای غذا گلوله به اونها بدن، بازم وایسن و تماشا کنن، بگن عجیب است، حالا باید تحقیق بشود، ما شگفت زده شدیم. دیدم این وزیر خارجه آلمان متاسفانه خانومی که لطافت زنانه ای در این خانم دیده نمیشود، اینطور این وحشیگری ها رو میبینه و تنها سخنی که میگوید بله خب ما البته باید تحقیق بشه، ما شگفت زده شدیم از اینکه 100 نفر رو کشتن به خاطر اینکه از فرط گرسنگی هجوم آورده بودن برای اینکه این صدقه ای رو که سازمان ملل به اینها میخواد بده و حقی رو که از اینا سلب کرده اینا گلوله تحویلشون دادن. و این خانم فقط بله، حتی نمیگه متاسفیم، حتی نمیگه متاسفیم، میگه که بله باید تحقیق بشه، ما شگفت زده ایم. نگاه میکنید، من نمیدونم اینا شب چجوری سرشون رو بالین میذارن و میخوابن، چجوری حتی میخندن اینها، چگونه میتونن تو دلشون شاد باشن، مگر اینکه که آدم پوست انداخته باشه، یعنی اصلا از جلد انسانیت بیرون اومده باشه. الله اکبر، خدا رحم کنه. والا به هر حال ببینید گاهی بعضی کارا اینقدر بده که حتی توفیق کارهای خوب دیگر را از آدمی می ستاند، من جمله توفیق توبه. توبه خیلی کار مهمی است که از عظیمترین انسانی ترین کارهایی است که آدمی می تونه بکنه. توبه چیزی است که آدمی رو از حیوانات جدا میکنه، حالا جمادات که دیگه جای خود داره، چون در کار حیوان توبه نیست، برگشت نیست، پشیمانی نیست، هیچ کدوم اینا نیست، مخصوصا وقتی کار زشت عظیم باشه، وقت توبه یک عمل عظیمی است که شخص انجام میده، به همین دلیل هم پاداش بزرگی داره. پاداش بزرگیش میدونید چیه؟ به اندازه بزرگی گناهش به او ثواب میدن، یا بدل الله سیئاتهم حسنات، مثل یک کسی که اینقدر فرض کنید در از یه چاهی نجاست و فضولات بیرون آورده باشه به پاداش او و زحمتی که کشته تمام این فضولات تبدیل به طلا بکنن. هر چه بیشتر اون نجاسات باشه، این به کیمیای یک مرد صاحب دل این طلاهای او افزوتر خواهد شد. خب این کارهای زشت و این ملکات بد و اینا میگه کمتر از فضولات نیستن، اینا یک مرتبه تبدیل به حسنات میشن. این بدی ها و زشتی ها و ناپاکی ها بدل به پاکی میشوند و آدمی ثروتمند میشوند. به همین دلیل هم مرکب توبه عجایب مرکب است. به قول مولانا، او برد یک لحظه تا بالا ز پست، یک معراج میکنه برای آدمی، یه مرتبه. این مرکب عجیب، عجایب مرکب، یه لحظه تو را از پستی به بالا میبره، به آسمان میبره. یه چنین جهشی در آدمی ایجاد میکنه که شاید هیچ عمل خیری این رو ایجاد نکنه. پاک آدمی رو مبدل میکند به چیز دیگری. اما این توفیق میخواد، توفیقش هم مبتنی و متکی به پیشینه آدمی است که چه کار کرده باشه. باری در مورد بعد غزالی خلاصه نتیجه میگیرد که پس به تسبیح مشغول بودن اولاتر از آن که به لعنت ابلیس تا به دیگری چه رسد. و هر که کسی را لعنت کند و با خیشتن گوید که این از صلابت دین است، آن از غرور شیطان باشد و بیشتران باشد که از تعصب و هوا باشد. اینم باز یک نکته ظریف روانشناسانه دیگر است. خیلی وقتها که آدمی به دیگران به دیده تحقیر نگاه میکنه، به دلیل این استش که خودش دچار یک تعصبی است، بلکه دچار یه نوع بی‌اعتمادی از درون است، دچار هواهای نفس است و از این طریق میخواد خودش رو برتر نشان بده. منم که آلوده گناه نشدم و به این سبب دیگری رو لعنت میکنم و ناپاک میشمارم. حتی یه وقتا هم به یک صورت خیلی تقوا آلودی که خدا انشالله ما رو پاک نگه دارد فلان، که در ضمن او تحقیر یک کس دیگری است. اینا به تعبیر مولانا غزالی و عموم البته صوفیان و عارفان میتواند از هوای نفس باشد و قویاً میتواند که چنین باشد. آدم اول باید خودش رو وارسی کنه که این عملی که میکنه برای چیه، که مبادا در اخلاص او رخنه باشد. میدونید که اخلاص مهمترین صفتی است در آدمی و کمیابترین صفتی است که آدمی میتونه پیدا کنه، که از هر گونه غرض و آلودگی عمل آدمی و نیت آدمی پاک باشه. البته خداوند هم سختگیر نیست و انسانی رو که آفریده میشناسد، از اون نمیخواد که خالص 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 باشه. این جهان جهان ناخالصی هاست، ولی تا اونقدر دل که توانی بکوش. کوشش آدمی هم در این راه اجر داره، ولو اینکه به اون خلوص تام و کامل نرسد. و این حرف خیلی حرف مهمی است که خیلی وقتها اینکه یک کسی رو لعنت میکنه و پیش خودش میگه این از صلابت دین است، یعنی من به خاطر غیرت دینی دارم فلانی رو لعنت میکنم، نه خیر، خیلی وقتها یه مرض دیگری داره، ممکنه اسمش رو غیرت دینی و صلابت دینی نهاده باشد. و امثال اینها البته بسیار زیاد است در عالم دینداری و در عالم اخلاق. انسان خیلی باید مواظب باشه در این نامگذاری ها، مبادا برای یه کار قبیحش نام شریفی بگذارد. همیشه آدم توجیهگر این کار رو میکنه، در دین هم این توجیهات رو میتواند بیابد، یعنی یک صفتی رو زیر پوشش یک صفت دیگری ببرد. همون که اصطلاحاً بهش یوفمیزم میگن اینجا، یوفمیزم یعنی یک کاری رو که صورت بد و زشتی داره شما یه اسم قشنگی روش بگذارید. حالا من برای اینکه یه نمونه خیلی مشخصش رو براتون مثال بزنم، همین کاری است که روحانیان ما میکنن، میرن توالت میگن رفتیم برای تجدید وضوع. خب الان همه میرن توالت، ولی این اسم دینی که حکایت از طهارته بر روی کاری که در واقع همراه با نجاسته، خب این یه جور زرنگی میخواد دیگه که رفتیم آقا کجا رفتن تجدید وضوع. به همین قیاس خیلی جاهای دیگه هم آدم میتونه همین کار رو بکنه، کار زشت خودش رو و ناپاک خودش رو زیر یک پوشش پاکی ببرد و اون رو به سفیهان به قیمت گران بفروشد. بعد از این جناب غزالی وارد آفت هفتم می شود که آفت شعر است. خب می گوید که اندر کتاب سماع شرح کردیم که این حرام نیست. ما هم اونجا این رو بحث کردیم. می بینید بحث حرام بودن رو میگه نه، حالا حرام نیست، به اصطلاح شدیداً غیر اخلاقی نیست. که اندر پیش رسول شعر خوانده اند و حسان را فرمود تا کافران را جب. حسان ابن ثابت شاعری بود که ملازم و ملتزم رکاب پیامبر بود و اشعاری از او نقل کرده اند که گفتند که پیامبر اون شعرها رو میپسندید، حتی حسان رو تحسین کرد، حتی در مورد یکی از اشعاری که او فرو خواند به او گفت که جبرئیل بر زبان تو این اشعار رو نهاد، روح القدس بر زبان تو نهاد. اینها رو نقل کردند. خب چون میدونید که شعر در میان اعراب، شعر مقام والایی نداشت و جزو هنرها لزوما شمرده نمیشد. با اونچه که ما امروز شعر میگیم و هنر میشناسیم و در کنار هنرهای دیگه مینشانیم فاصله بسیار داشت. در قرآن هم که میدونید داریم، در سوره شعرا، سوره هست به نام شعرا که به دلیل اینکه در پایان این آیه آمده است از شش شعرا و یتبعهم الغاوون، شعرا کسان هستند که گمراهان از آنها پیروی میکنند و انهم فی کل وادن یهیمون، اینا سرگردانند، در هر زمینه یه حرفی میزنند و قول سدید ندارند، به اصطلاح حرف محکمی ندارند و حالا به اصطلاح امروز سخن منطقی و فلسفی نمیگن، سخنهای خیالی و براهوتی میگن. خب حالا چرا؟ و در قرآن چنان که میدانید گفته شده است که ما به پیامبر شعر نیاموختیم و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. پیامبر شاعر هم نیست و شعر گفتن اصلا شایسته پیامبر نیست. و الا ذکرون، و پیامبر سخنش از نوع دیگه است، اون رو با شعر قیاس نکنید. کدوم شعر؟ شعری که در زمان پیامبر جاری و روان بود. شاعران رو ملهم از جنیان می دانستن، ملهم از یک ارواح خبیثه می دانستن و می گفتن که هر شاعری شیطانی دارد که اون شیطان اون شعرها رو بر زبان او می نهد. به همین دلیل هم شعرا رو در کنار کاهنان می نشاندن، یعنی هم رتبه می شمردن. کاهن کسی بود که چکار می کرد؟ غیبگویی می کرد، طالع بینی می کرد. اونها هم می گفتند که شیطانی دارند، روحی دارند، کسی رو دارند که به اونها خبر می دهند. و مفهوم جن و غول و اینا که خب در میان عرب خیلی جاری بود و در مثلا گفتمانشون جا داشت و با عقلانیتشون کاملا سازگار بود. به این معنا از پیامبر اسلام نفی شاعری شده است. یادتون باشه، نه اینکه شاعری فی ذاته بد باشه. بله، برای یک پیامبر هم در اون دوران شاعر شمرده شدن چیز خوبی نبود. لذا قرآن میگوید که ما علمناه شعر و ما ینبغی له. ما به پیامبر شعر یاد ندادیم. اینجا خوبه من این نکته رو ذکر کنم. من در بحث رؤیاهای رسولانه که احتمالا دوستان با او آشنا هستند، مطلبی که مطرح کردم، کتاب دربارش نوشتم و سخنرانی های بسیار کردم، انتقادات بسیار شنیدم، پاسخ انتقادات رو دادم. در اینجا که جلساتی برگزار کردم در ایران چنان که و در قم چنان که به اطلاع من رسید جلسات بسیاری برگزار شد، نقد و بررسی کردن و خب مورد توجه قرار گرفت. برای اینکه من نکته ای رو گفته بودم و اون نکته این بود که وحی از جنس رؤیاست. خب در این که پاره از رؤیاها وحیه هیچ کس حرفی نداشت. این تو روایات هم هست که رؤیای انبیا وحی است، از خود امام رضا نقل شده، از خود امام علی نقل شده. یعنی تا اینجاش خیلی مشکل نبوده. من دو تا چیز بیگانه رو یکی نکرده بودم که اصلا بینشون با اون بعید باشه. ولی من حرفم از اون طرف بود، گفتم همه وحی ها رؤیان، یعنی از جنس رؤیا هستن، نه اینکه لزوما تو خواب ببینن. یعنی حالتی بر اون شخص پیدا می شود که چیزهایی رو می بینن. تا قبل از اینکه بگویند گفته شود وحی رویاست، خب همه تلقیشون و تصورشون این بود که پیامبران چیزهایی رو میشنوند، کلام خدا رو میشنوند. وقتی من اون رو رویایی شمردم، نتیجه که گرفتم این بود که گفتم نه، فقط نمیشنوند، میبینند یه چیزهایی رو، یعنی رویا هم سمعی هم بصری. و بعدم گفتم که حتی میتواند لمسی باشه، میتواند همه اینا باشه، چون تو رویا همه اینا اتفاق میفته و پیامبر در واقع بازگو کننده رویای خودشه و همون زبان رویا رو میاد با ما در میان میذاره. لذا این رویا باید چیکار بشه؟ تعبیر بشه، و همونطور که ما خوابها رو خوابگذاری میکنیم، با این تفاوت که پیامبر خواب آشفته نداشته، خواب پریشان نداشته، چون معصوم بوده و به اصطلاح خوابهاش رؤیاهاش همه صادق است، همه الهی است، رحمانی است، شیطانی نیست الی آخر. وقتی که من گفتم که این وحی از جنس رؤیاست و رؤیا تعبیر لازم داره، خب به اینجا رسیدیم که خب زبان این رؤیا چیه؟ زبان رؤیا خیلی شبیه زبان شعر میمونه، چون از استعاره استفاده میکنه، چون از مصالح مخیل استفاده میکنه، یعنی عنصر خیال انگیز، همونی که حافظ درباره خودش میگه هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. اصلا کار رؤیا خیال انگیزی است و شعر هم همونطوری که از ارسطو رسیده است یک امر مخیل و مخیل است، یعنی از قوه مخیله و متخیله صادر می شود. این بود که من در اونجا گفتم که پیامبر شاعرم بوده، یعنی وحی یه جور شاعری است. من در یکی از اشعار خودم هم این رو آوردم که در خطاب به پیامبر اون قصیده بلندی که سرودم که میرسد به وقتی که من در آلمان بودم 20 سال پیش، اونجا شروع شد و بعد تکمیل شد که خرد آن پایه ندارد که بر او پای گذاری، بختیاری تو بر مرکب اقبال سواری، چون توان در تو رسیدن به دویدن به پریدن، نورگامی تو که با دیگران فاصله داری. و بعد به اینجا از اشارات تو روشن شده بستان بشارت، بعد رسیدم به اینجا که یک غزل واره پایانی دیوان نبوت، حجت بالغه شاعری حضرت باری. گفتم تو آخرین غزلی هستی که خداوند سروده است، یک غزل واره پایانی دیوان نبوت، حجت بالغه شاعری حضرت باری. تو بهترین حجتی، بهترین دلیلی برای که خداوندم شاعره. نه فقط تو یک غزلی از غزلهای خداوندی، بلکه نشانه آنی که خداوند تو رو سروده، مثل یک غزل سروده، حجت بالغه شاعری حضرت باری الی آخر. دیگه اون قصیده بلند است و دوستان میتونن آنلاین پیداش کنن. باری من ندیدم البته در میان متکلمین و فیلسوفان خداوند رو شاعر خوانده باشن، خداوند رو هنرمند خوانده باشن، این رو قبلا هم اشاره کردم، ولی واقعش اینه که خداوند رو همطور که خالق مینامیم، باری مینامیم، خالق البار المصور له الاسماء الحسنا، مصور مینامیم. این صورتگری خداوندی میتواند همون هنرمندی خدا باشه دیگه. منتها خیلی ها این صورتگری رو فقط بردن تو صورتگری جنین در رحم، چون قرآن هم هست هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند شما رو در رحم صورتگری میکند. سعدی میگفت که کرده است بر آب صورتگری، بر آب که نطفه باشد، آب میشه، میگفتن نقش بر آب بیفایده است دیگه، انحلال پیدا میکنه، زوال پیدا میکنه، میگه بر آب که نطفه باشه تو صورتگری کرد. خب این رو دال بر قدرت و عظمت الهی میدونستن، ولی صورتگری رو خیلی باید فراتر از این بود دیگه. خداوند رو باید مصور دانست به معنای هنرمند، و در هنرمندی شاعری هم مینشیند و جا میگیرد. در کلام الهی که قرآن باشه، اصلا این کلام اینه کلام شعر بیهوده هم نبود که پیامبر میگفتن شاعری، ولی نه شاعر به اون معنا که خودشون بودن، اونا اون معنا رو میخواستن، به اون معنا قرآن نفی میکنه، میگه نه خیر پیغمبر از اون شاعران نیست که شما هستید و میشناسید. ولی در این حال کلامی که برده سحره، اصلا از شعر بالاتر شما رو سحر میکنه. از گذشته هم این رو میگفتن که پیش و پسی بس صفه کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. خیلی این حرف درستیست، خیلی مهمه. نظامی میگه وقتی که مردم صف میبندن نزد خداوند، در صف نخستین پیامبران میایستن، پشت سر اونا شعرا میایستن. این نمیست که از جنس همه هم. اون شعرای درجه اول پیغمبران هستن، شعرای درجه دوم شعرا هستن علاوه قدر مراتبه هم. خب اونا هم شعرا هم مراتب بالاتر و پایین تری دارن. خیلی مسئله مهمیست. بنابراین شعر خواندن یه وقت هستش که با شعر خوندن و به معنای حرف بیهوده زدن و شعرهای لغو خوندن و شوخی های ناروا کردن و تضییع وقت کردن میگیریم که تا حدی همون هم خوبه. و برای اینکه ما به قول غزالی، ما به لهو یعنی به تفریح هم حاجت داریم. حالا یه شعر هم ممکنه ما رو خوش بیاد بخونیم، چه اشکال داره؟ و به قول خودش حرام هم که نیست، من میخوام بگم مکروه هم نیست، چه اشکال داره؟ حتی اگر بر سبیل تفریح باشه، برای خوش شدن وقت باشه، چه اشکالی داره؟ به علاوه که شعر در واقع یک به هر حال مرتبه از مراتب وحی و نبوت است. شاعرانی ما داریم مثل مولانا که حالا زمان غزالی نبود، حالا هم زمان با اون صناعی و اینا بودن، مثل فرض کنید خود حافظ. اینا واقعا حافظ رو میگفتن لسان الغیب. چرا میگفتن این لسان الغیب؟ این مثل که وحی به اون میشده. به نظر من مولانا شایسته تر است که لسان الغیب نامیده بشن. ولی خب شاعری اینم توش هست. شاعری همش اون نیست که، خب ناصر خسرو هم البته شاعری رو طعن میزد، میگفت اگر شاعری را تو پیشه گرفتی، یکی نیز بگرف خنیاگری را. به علم و به گوهر کنی مدحتان را، که هسته است مر جهل و بد گوهری را. شاعران مدح رو میگفت دیگه، میگفت تو میای درباره کسی میگی که چقدر عالمه، چقدر خوشگوهره، کسی که اصلا ریشه جهل و بدگوهری است، تو این رو به علم و به گوهر مدح میکنی. میگه این شعر تو، اگه تو به این معنا شاعری که گم رفته رقاص شده، حالا اون رقاصی هم از نظر او بد بوده، هنر شمرده نمیشد. اگر شاعری را تو پیش گرفتی، یکی نیز بگرفت خنیاگری را. به علم و به گوهر کنی مدحتان را، که مایه است مر جهل و بد گوهری را. بسوزند برگ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. اینجور شاعران با این شعر درختان بیبرند، یعنی اون برگ ندارن، میوه هم ندارن اونا. بله البته مذموم است، و به قول خود باز ناصر خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظ دری را. تو این الفاظ زیبا و فاخر رو در پای خوکان میریزی، یعنی این پادشاهان ظالم، میری اینا رو مدح میکنی. من نمیکنم، ناصر خسرو میگه آفرین بر تو. ولی همه شعرها اونا نیست. البته خود ناصر خسرو شعراش همه حکیمان است، همش حکیمان است، اصلا زیادی حکیمان است، برای اینکه مرد عبوسی است، اهل خنده کردن نبوده اصلا، خیلی غزالیوار بوده و اینا تقریبا زمانشون هم خیلی به هم نزدیکه، بسیار غزالیوار بوده. میگوید که در گروهی که بخندند و بخندانند چون بخندم، اونجا من نمیشینم که بعد خنده از کم خردی خیزد چون خندم، که گرفته است خرد سخت گریبانم. اصلا خنده رو از کم خردی میدانه. با گروهی که بخندند و بخندانند چون نشینم، چون نخندم نه بخندانم، خنده از کم خردی خیزد چون خندم، که گرفته است خرد سخت گریبانم. دیوانش هم خب خیلی دیوان عبوسیست، شعراش اینطوریست. غزالی و ناصر خسرو از این حس شباهتی دارن. حالا بشنویم سخن امام غزالی رو. آفت هفتم شعر است و سرود و اندر کتاب سماع شرح کردیم که این حرام نیست که اندر پیش رسول شعر خوانده اند و حسان را فرمود تا کافران را جواب دهد از هجای ایشان، اما آنچه اندر وی دروغ بود یا هجای مسلمانی بود کسی رو حجو کرده باشه یا دروغی بود اندر مدح آن نشاید. بسیار عالی دیگه، از اینها باید پرهیز کرد. اما آنچه بر سبیل تشبیه گویند اگر چه صورت دروغ بود حرام نباشد، که مقصود از آن نه آن بود که آن اعتقاد کند که این چنین شعر نیز به تازی پیش رسول خوانده. خب میدونید گفت به قول نظامی در شعر من پیش و در فن او چون اکذب اوز احسن او، شعر هرچی دروغتر باشه بهتر زیباتر است. دروغتر باشه یعنی چی؟ یعنی از واقعیت هرچی دورتر باشه. اصلا مجاز گفتن همینه. ما اگر بخوایم خود عین واقعیت رو بگیم که شعر نیست، من اگر اینجا بگم که من اینجا پشت میز نشستم دارم سخن میگم یا الان باران میبارد، یعنی که شعر نیست دیگه، این خبر است از یک واقعیت. اتفاقا هنر وقتی است که دور میشه از واقعیت، دور میشه و به یه زبان دیگری درباره واقعیت سخن میگه و این دور شدن کار هر کسی نیست. اینجاست که پای استعاره میاد، تخیل میاد، مجاز میاد، مجاز در مجاز در مجاز میاد و هاکذا و هاکذا، که این لطافت ها رو صدچندان میکنه و بازیگری میکنه. اونجا فقط عقل شما تصویر بر نمیداره از واقعیت، تصویر سازی میکنه و یه تصویر دیگری که برای شما متعارف و معمول نیست از واقعیت میده، واقعیت رو به یه معنا میسازه یا ریکنسترکت میکنه، بازسازی میکنه. اینا همون هنر شاعری است، هنر سخنوری هم هست. البته نمیشه خورده گرفت برای شاعری که تو چرا از واقعیت فاصله گرفت. شعر همینه. غزالی هم در اینجا خب بالاخره یک لطفی میکنه و میگه نه، این مقدار دروغ اشکالی ندارد، آنچه بر سبیل تشبیه گوید. مثلا شاعری به معشوقش خودش میگه تو ماهی، اون که ماه نیست که، اگر بخوایم به ظاهر کلام نگاه کنیم دروغ دیگه، ولی دروغ نیست چون اون منظور نیست که تو ماهی. تشبیه گویند که از صنعت شعر بود اگر چه صورت دروغ بود حرام نباشد، که مقصود از آن نه آن بود که آن اعتقاد کنند. خیلی خوب، بر سر آفت هشتم می ایستیم و که آفت مزاح کردن و بعد از آن به اصطلاح خود اونم مسئله خیلی ظریفی است، خیلی تریکیه به قول اینها، تا به آفتهای بعدی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم دکتر، خسته نباشین. دوستان
متشکرم.
راجع به آفت زبان که خب خیلی شما بحثش دادین، اونا یکی از بزرگترینش غیبت کردن بود، مذرات.
بله.
نمیدونم اینو شرح دادین قبلا یا سوال
میرسیم. نه خیلی میرسیم. به غیبت میرسیم، به دروغ میرسیم. من یک کمی درباره اینا گفتم، بعدا مفصلا آفت یازدهم سخن دروغه و سوگند دروغ خوردنه و بعد اینجا اگر ببینیم آفت دوازدهم غیبته. اینا رو در پی داریم، انشاءالله بحث خواهیم کرد. بله میرسیم به اونا.
جنبه‌های مختلف داره. یه وقتا مثلا از آدم سوالی میکنن، فرزند میگم راجع به کسی،
بله
اینها، آیا اونم آدم باید پنهان کنه اینا؟
بله غزالی اونجاها همه رو توضیح میده در حدی که خودش میدانست، در کجاها غیبت جایزه، در کجاها دروغ جایزه و دروغ شمرده نمیشود. خیلی به دقت اینها رو برشمرده است که خب انصافا هم مداقه خوبی ورزیده است و روشنگری های نیکویی کرده. انشاءالله میرسیم. بله ببینید عمدش همین هستش که زیانی به کسی نخوره. این خیلی خیلی مهمه و خیری در اون کار باشد و خیرش بر شرش بچرمد. خب هیچ وقت ما نمیتونیم در هیچ موردی الان یه ترازو بذاریم و یا ترازو به دست اینون بدیم، اونها رو با وجدان و انصافشون میگذاریم، ولی خب میگیم که اولا زیان نباید برسه، لب مطلب اینه. ثانیا مواردی هست که در کاری هم خیر هست هم شر هست، باید بسنجن که شرش بیشتره از خیرش یا به عکس. مثلا مواردی که خود جناب غزالی هم میگه، مثلا یکیش در مورد گواهانه. خب در قدیم یک کسانی بودن به نام مزکی، مزکی کسانی بودن که بر درستی و پاکی گواهان گواهی میدادن. شما دوتا شاهد میبردید به دادگاه و میگفتید در فلان مسئله شاهدای منن. خب اینا قاضی نمیتونست اینا رو قبول کنه. همینطور مزکی داشت کسانی بودن که میرفتن و بررسی میکردن که آیا فلان کس مثلا شهادت خوبی میده نمیده. اینطوری که میشد اون وقت جناب غزالی میگه که در اینجا این شخص حق داره بره و به قاضی بگه فلانی آدم خوبی نیست، فلان کسی رو که آوردن و میخواد جزو شاهدان باشه نه این آدم خوبی نیست. این رو یا مثلا در مورد ازدواج که اگر فرض کنید که کسی میخواد همسری کنه با کسی دیگری و بپرسند، خب در اینجا شخص نباید خیشتنداری بکنه چون فردا زندگی دو نفر برهم میخوره. یا مثلا از شما کسی میخواد با کسی همکاری بکنه، شراکت تجاری بکنه، از شما راهنمایی میخواد، شما با حفظ همه جوانب به اندازه‌ای که زیاده گویی نشود و فراتر از حد شایسته کار نرود میتونید اگر عیبی در کسی میبینید مثلا بگید نه ما میدونیم که این آدم تا حالا با چند نفر همکاری کرده، سر هر چند تاشون کلا گذاشته مثلا، یا سلامت نبوده کارش یا راضی نبودن ازش. در این حد اونم وقتی که آدم مورد پرسش قرار بگیره مصلحت سنجی در کار باشه، خیر امر بر شرش بچربه. البته حالا بعدا ان شاء الله خواهیم خواند.
خیلی ممنونم. بله.
آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام خانم، سلام، احوال شما؟ سلامت باشید.
شما سلامت باشین، سپاسگزارم برای این صحبتاتون در این شب بارانی و سرد، ما رو گرم نگه می‌دارید.
بله شب.
آقای دکتر من دیدم بعضی پدر مادرها بچه ها رو خیلی یا لعنت میکنن یا فحش میدن و خب این بعضی وقتا چون فامیل این کارو میکنن، خب این خب یه چیز خیلی سختیه و ما هی میگیم پدر و مادر این پدر و مادر اون، ولی بد نیست که یک دستور عملی هم باشه. میدونم حضرت علی یه چیزایی گفته، یه دستور عملی براش آورده، ولی من اینو حتی در امریکا دیدم که اصلا خود آدمم ناراحت میشه که اون صحنه رو داره میبینه. یه نکته دیگه هم در مورد توبه فرمودین که خب خیلی امیدوار کننده است که انسان توبه میکنه و در توبه بازه و از این حرفا، ولی حقیقتا ما نمیدونیم که خداوند توبه رو قبول میکنه یا نه. ما فقط امیدواریم، مثل دعاست. بعد مثلا شما یه نفر ما داریم مثلا مثل رهبر اسرائیل، خب این چون چند هزار نفر رو کشته این، خب یه توبه بکنه که چی؟ میگه نمیدونه این کار زشته. البته اون یه دیگه مثال خیلی دیگه قدره به عمر. بله ولی کن بله
نه ببینید همین که در رو باز گذاشتن به قول مولانا میگه نان فرستد چون فرستاد طبق، میگه سینی رو که فرستادن، سینی خالی رو، معلومه که میخوام بعدا نون بفرستن، غذا بفرستن، آش بفرستن، پلو بفرستن، ولی همینطوری سینی خالی نمیفرست. در رو که وا کردن یعنی بفرمایید مهمانید، قبولید، بیاید تو. بله ما به قول مولانا گفت نیست دستوری در این ره قرع باب جز امید، الله اعلم بالصواب. میگه در این راه، همین راه سلوک دینی، جز ما فقط به امید در رو میزنیم، هیچ چیز دیگه نداریم. دقیقا همینطوره، به هیچ کسی تضمینی ندادن، ولی این امید خیلی مهمه، باید از این امید استفاده کنیم دیگه. اینی که حالا این قصاب اسرائیل رو خدا میبخشه یا نه، اون با خداست. اگر او خواست ببخشه خب خان میبخشه، میگن شیش خلی خان نمیبخشه، خدا خودش میدونه با بندگان خودش چه کار بکنه. ما محکومش میکنیم در این عمل بسیار 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 قبیحی که میکنه و تحسین میکنیم. اینجا حتما من باید بگم آقای به نام ایران بوشنل که خودش رو در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن آتش زد در تقبیح عملهای جنایتکارانه ارتش اسرائیل، درود و رحمت خدا بر او باد، چه عمل انسانی و دلیرانه انجام داد که واقعا آدمی رو شرمنده میکنه. من واقعا پیش خودم به قول اینا I humbled myself، یعنی خیلی احساس شرم کردم یک چنین شجاعتی رو یک کسی اینجا انجام داد. یهودی است، یهودی زاده است، ایرون بوشنل، و آمد و به همه جهانیان نشان داد که این عمل ننگین شرم‌آور این قصابان رو تحمل نمی کنه و خودش رو آتش زد. عجیب بود. به هر حال خداوند است و بندگان خودش و ما هم که به اون نمیخوام یاد بدیم، خودش بلده چه کار بکنه. ما خودمون بعد توبه، مخصوصا آدم وقتی که از صمیم دل توبه کنه، ولی در باز است، یه دعوت کریمانه یا عام است. ما هیچ تضمینی در هیچ چیزی هم نداریم. عباداتی هم که میکنیم، دعایی هم که میکنیم، هیچ کدومش رو نمیدونیم به کجا میرسه. ولی خب نه، اینطوری نیستش که ما رو سر کار گذاشته باشن، یک امید واهی و بیهوده داده باشن، اینطوری نیست. برای همین امید باید پیش رفت و همین امید بسیار کارساز است. بله.
آقای دکتر، توبه، ادامه سوال دوست عزیزی کردن، توبه فقط به زبان نیست، حتی آقای نتانیاهو اگه توبه کنه در عمل باشه، اتفاقا خیلی تاثیر بزرگی خواهد گذاشت. مثلا معجزه بشه، متحول بشه و توبه علنی بکنه، اصلا دنیا زیر و رو میشه. یعنی تمام این مسائل بله،
درست
فقط
درست
زبان نیست.
درست بله.
بله، بله، یه
در
نکته
زمان
هم هست در مورد حق الناس، حق الناس و حق
بله
خداوند، که خداوند میگه من
بله
حق خودم رو میبخشم، ولی اون چیزی که به مردم ظلم کردی باید از بری از مردم
درست
دلجویی کنی.
درست
این به
واقعا
این سادگی نیست داستان. حالا دنیا
همینطوره.
متحول بشه، اون 30,000 نفر که دیگه بر نمیگردن، این بچه های آواره و بیچاره.
بله دیگه، خب بین
بله آقای دکتر، در مورد این پدر و مادرایی که توهین میکنن و
پدر
در
مادر به فرزندانشون یا فرزندان به پدر
نه خیر،
مادر؟
پدر و مادره که به فرزندانشون توهین میکنن، نمیدونم لعنت میفرستن اینا.
لا لا لا، خیلی کار بدی میکنن. ما چی بگیم واقعا؟ آخه یعنی چی آخه کسی فرزند خودش؟ حالا میگفتن که قدیم میگفتن یکی فرزند خودش رو عاق میکنه، یعنی همین حقوق والدین میگفتن خیلی سخته، یعنی نارضایتی پدر مادر. و به فرزندان میگفتن که کاری نکنید که پدر مادر ازتون شدیداً ناراضی بشن، وقت مشمول حقوق والدین میشید و در زندگیتون تیره بخت خواهید بود، نابختیار خواهید بود. این رو میگفتن. اما این که پدر مادری فرزندانش رو لعن کنه، من چه بگم والا به این پدر مادر؟ پدر مادری که اصلا ذاتشون و فطرتشون اینه که خیر بچه هاشون رو بخوان، حتی در بدترین حالت اگه مریضن ببرنشون بیمارستان، اگه مریض روحی ان دعاشون کنن، دکتر ببرن، طبیب ببرن، اگه میتونن هر کمکی بکنن. دیگه این نشد که آدم هیچ کاری هم نمیکنه بعد نیش بزنه و لعنت بکنه. و والا چرس کنم، یه جمله هست تو نشد براقه از امام علی که خوب بود اینجا غزالی هم می آورد، ولی غزالی ظاهرا با نشد براقه آشنایی نداشته. اونجا ایشون میگوین که افرادی که به سلامت مانده اند باید رحم کنند بر کسانی که گرفتار معصیت شدند. تعبیر خیلی زیبایی است، یعنی اونا رو به صورت یه بیمار ببینن. و یه طبیب هیچ وقت بیمار خودشون رو لعن میکنه، نه سرزنش میکنه، نه لگد میزنه، نه فحش میده، نه هیچ کدوم. اتفاقا کمال محبت رو در حق او میکنه برای اینکه این بیمارش رو از بیماری نجات بده اگر بتونه. کسانی که خب توفیق داشتند و از بعضی بدیها دور ماندن، حالا هم به دلیل تربیت خانوادگی و علل دیگر، اینا بر گناهکاران رو لعن و سرزنش که هیچی، اصلا باید بهشون خدمت بکنن، بلکه اونا هم از اون آلودگی نجات پیدا بکنن. حالا چه خوب رسد به پدر و مادر که دیگه نزدیکترین رابطه رو با فرزندانشون دارن. و خب البته مادر گاهی میرنجه، پدر میرنجه. من دیده بودم گاهی نفرین میکردن بچه ها رو. آدم تو یه تئاتری بود میدیدم، یه مادری بود هر وقت بچه‌ش ستام زد، عباس الهی اسمتو بکنن، یعنی اسمتو روی قبر بکن. حالا این البته بود گاهی، یا نفرین میکردن، ایشالا نمیدونم چی نشیم، از خواب بلند نشی فلان اینا، قیزشون اینجوری بیرون میریختن. فردا یه روز بچه‌شون مریض میشد، تب میکرد، همه به ولوله میافتادن که چه کار بکنن، یعنی عاطفه‌شون برمیگشت. مگر اینکه یک کسی دلش اینقدر سیاه و تباه شده باشه که متاسفانه چنان رفتاری از او سر بزنه، ما جز اظهار تاسف کاری نمیتونیم بکنیم. بله.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، سلام، سلامت باشید، متشکرم.
خواهش میکنم. آقای، سوال من در مورد این مسئله سکولار مورالیتی که فرمودید در مقایسه با مورالیتی مذهبی و دینی، یه مورالیتی
بله
سکولار رو شما به عنوان یه علم انسانی مثل همه علوم انسانی دیگه که در طول زمان فلویدیتی داره، سیال تغییر میکنه، یا به قول اون نویسنده مورال لندسکیپ، یعنی مرتب تغییر میکنه، پویایی داره، به طرف بهبودی پیش میره. مردم سعی میکنن که یواش یواش بگن که حالا حتی ظلم در حق اون گوسفندی که داره توی چمنگاه میدوه و لذت میبره از دویدنش، کشتن اون هم دیگه میشه غیر اخلاقی، برای همین خب گوش نمیخورن به مردم و خیلی چیزهای دیگه. یه زمانی مثلا فرض کنین که آدم یکی رو بزنه یه مسئله بوده که خیلی عادی بوده، الان خیلی غیر اخلاقی شده، توهین به سیاها خیلی مثلا بد بوده، الان خب بد نبوده، الان خیلی بده. به هر حال خیلی این علمیه که تغییر میکنه، به سمت پیشرفت میره، یک سیالی داره و امید هست به اینی که هر نسلی که میاد این علم انسانی رو بهبود ببخشه، بهترش کنه، همچی امیدی هست. در مورد مورالیتی دینی و مذهبی، چون یک ریشه ثابت داره و خب از زمانی که تعریف میشه هیچ تغییری درش به اون شکل آدم نمیبینه، یه چی میگن اینی که استگنته، یه مثل مانده انگار میمونه و تغییر آنچنانی و سیالی آنچنانی شما توش نمیبینید، چنان که میبینیم بعضی خب احکام هستن که واقعا اخلاقی نیستن ولی خب احکام هستن. این تفاوت این دوتا رو من اگر درست متوجه شدم، اگر لطف کنید یه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید تفاوت دارن ولی تفاوتاشون خیلی ظریفه. اخلاق به یه معنا، اخلاق اصلا ذاتا غیر دینیه، یعنی هر اخلاقی، دین اخلاق نیاورده. به اصطلاح من در جاهای دیگه هم اینو گفتم، پیامبران و ادیان مؤسس اسلام معلم اخلاقن و این خیلی مهمه. یعنی خوبی و بدی ریشه در حکم الهی نداره، ریشه در حکم دینی نداره. نه چون ادیان گفتن فلان کار بده بد شده، بلکه چون بد بوده ادیان هم گفتن بده. پس این نکته خیلی مبنایی رو در نظر بگیرید. البته این حرفی که من میزنم حرف همه نیست. اشاعره که الان حجم عظیمی از مسلمانان رو تشکیل میدن، اینا این رو نمیگن و معتقدن که نه، بعد یعنی اونی که دین میگه بعد حسن و محسن و شر القبیه و مقبه و شر، قبیه آن است که شر اون رو تقبیح کند و کار جائز و روا آن است که شر اون رو روا بداند. همین. و عقل در اینجا حکمی و داوری ندارد. خب البته در مقابل اینها فلاسفه هستن، معتزله هستن، دیگران که قائل به حسن قوه عقلی نه حسن قوه شرعی و میگن شرع فقط چیه؟ معلم اخلاق است، چنان که گفتم مؤسس نیست. بد رو شرع بد نمی کند، خوب رو هم شرع خوب نمی کند. اینا خوب و بد هستن فی نفسه، شرع اینا رو میاد معرفی میکنه، میگه منم همین کارهایی که عقل شما بد میدونه منم بد میدونم و بالعکس. خب این درسته، تا اینجا ما اصلا مشکلی نداریم. یعنی به یه تعبیر اخلاق دینی به معنای واقعی کلمه نداریم. اخلاق اصلا ذاتاً سکولار است و یعنی از عقل غیر دینی برمیخیزد، سکولار یعنی این، و دین بر آنها صحه می نهد و تصویب می کند. این نکته اول. نکته دوم این استش که بعضی از اخلاقیاتی که در دین اومده ممکنه با اخلاقیاتی که بیرون از دینه تعارض پیدا بکنه. این بحث تعارض است در اینجا، درست شبیه این که ممکنه یه چیزایی که به لحاظ علمی فرضاً هم بحثایی که در علم و دین میکنیم در قرآن آمده ممکنه با یافته های علمی دیگه تعارض و عدم تطابق داشته باشه که وقت بعد اونجا پیدا کرد که اونجا چیکار باید کرد. در اینجا هم همینطوره. این نکته رو هم به یاد داشته باشیم. نکته بعدی اینه که ببینید اخلاق هم ریشه های ثابتی داره، یعنی اینجوری نیستش که همطور هر چی بشه پیش بره. بالاخره همه قائل به عدالت هن و این عدالت قبل از اسلام و قبل از یهودیت و مسیحیت و دوران یونان و ما قبل یونان همه بوده دیگه و همه هم خواستار عدالت هن. خب سقراط هم میکوشید این عدالت رو تعریف کنه و یه ذره محدودش رو بهتر معین بکنه، تدقیق بکنه و بعدن هم همینطور ادیان هم راجع به عدالت حرفایی داشتن. لذا اینطوری نیستش که از هیچ جا شروع شده باشه و همینطوری تابع این باشه که مردم چی میگن و مردم چی میخوان، اینطوری نیست. حتی مردم اگر اشتباه هم بکنن ولی بازم میگن که ما برای عدالت این کار کردیم. الان هم که ما مثلا فلان قوم رو محکوم میکنیم میگیم اینا ظلم میکنن، اینا خلاف عدالت میکنن. یا آزادی یا برابری یا حسن خلق یا صدق وعده یا همین که دروغ نگیم، همین که غیبت نکنیم، اینا اخلاقیات و عرفی اخلاقیات دینی هم هست و از قدیم هم بوده. هیچ قومی نبودن که بگن دروغ گفتن خوبه یا مثلا دو به همزنی و نمامی و سخنچینی کار خوبی، اینا همه ریشه داره، ریشه‌شون هم کهنه. مصادیقش عوض میشه، یعنی اینکه امروز ما ممکنه بگیم هم مثالی که شما زدید، به تدریج شاید ما بیشتر به این نتیجه برسیم که بهتر از گوشتخواری رو خیلی کمتر کنیم. البته ادیان هم تقریبا همین حرف رو می زدن ولی حالا من نمیخوام دفاع از دینی بکنم. و بله خب گوشتخواری رو کم میکنیم. یا مثلا فرض کنید که امروز به این نتیجه برسند که چه میدونم آموزش پرورش رو باید توسعه بدیم و زن مرد اینا رو همه رو مساوی بگیریم، همه یکسان درس بخونن، آموزش شغل پیدا بکنن، چنین و چنان گذشتگان، نه اینکه لزوما تخریب، ولی خب معمولا نمیپسندیدن، دخترها رو به مدرسه نمیفرستادن و امثال ذلک. خب ولی خب یه چیزایی هم هست که در ادیان به هر حال میشه گفتش که صورت ثابتی داره و عوض شدنشون خیلی مشکله و اینا خب باید مثلا همجنسگرایی و مخصوصا همجنس بازی، یعنی رابطه جنسی دوتا مذکر با همدیگه، این همه ادیان اونجوری که ما میدونیم از بوداییزم گرفته که حالا دین الهی نیست تا یهودیت و مسیحیت و اسرائیل، همه قویان و صریحا مخالف اینن. و در تورات خب بحث قوم لوط مطرحه، در قرآن همینطور و اینا گناه کبیرشون همین بود و خب تورات که مقبول مسیحیت هم هست، اینا همش هست. یا مثلا فرض کنید که برهنگی بیش از حد زنان، یه وقتی هم من در مورد یه خانمی نوشتم، یه عده هم با منو تقبیح کردن، ولی خب این کار رو بسیاری از عقلا هم امروز هم مذموم می شمارن و من خوشبختانه شنیدم که اون خانم هم تصمیم گرفت که دیگه اون کار رو نکنه، چه بهتر. اینا چیزایی است که به لحاظ دینی به اونا صحه نمیشه گذاشت و به نظر من بشریت زیان نمیکنه اگر اینها رو نگه داره، محترم بشماره، رعایت بکنه، هیچ طوری نمیشه. البته در ادیان هیچ وقت نگفتن و نمیتونن هم بگن که دو تا مرد که به هم میلی دارن، خب میل دارن دیگه، خب اینو کسی نمیتونه بگه چون میل در شما هست حرامه. اما در این که اینو اعمال بکنن این یا بیان علنا این رو آشکار بکنن، خب عموم ادیان اونا هم یه سخنی دارن دیگه، نمیشه گفت که سخن ادیان رو بعد کاملا ناشنیده گرفت و اینا بر خودشون گفتن، نه بر خودشون نگفتن، اونجا هم یه پایه‌ای داره، یه مایه‌ای داره، یه اصولی بوده، یه انسان شناسی اونجاها بوده که میخواستن که این اتفاقات نیفته در جوامع بشری. این دوتا رو مثال زدم چون خیلی مطرحن. شما را مثال های دیگه مثل رباخاری، مثلا رباخاری خب میدونید در دین یهود سخت نهی شده است و در مسیحیت نه نهی نشده ولی در اسلام هم نهی شده است. در قرآن فعزن و به حرب من الله، هر کی رباخاری میکنه اعلام جنگ با خدا داده. متاسفانه بانک ها خب امروز به یه معنا اصلا جز رباخاری کاری، یعنی بدون رباخاری که کارشون نمیگرده. در جمهوری اسلامی هم همینطوره، از ابتدا هم که این بانک ها پدید آمدن این مسئله یا این شبهه وجود داشت. بعضی از علمای قوم هنوز هم ایراد میگیرن و میگن که بانک های ما اسلامی نیست، بدون اینکه بخوان مثلا لزوما راه حلی نشون بدن. ولی از اون ور بعضی از فقها در همین ایران خودمون راه حل فقهی براش پیدا کردن، حیله فقهی پیدا کردن، چون میدونید فقه علم حیل است، حقوق هم علم حیل است. همین وکلایی که میان توی دادگاه ها و اینا چیکار میکنن؟ یه سوراخ سنبه هایی رو توی قانون پیدا میکنن که از اون طریق بالاخره بتونن به نفع کسی از قاضی حکمی بگیرن. فقه هم همینطوره، علم حیل است، حیله کردن و یه جور رباخاری رو در اینی که رباخاری اصلی رو هنوز حرام میدونن، منتها اومدن و یک توسعه و تزییقی توی این معنا قائل شدن، یه نحوی از او رو که حالت معامله داره، حالت مزارعه داره، حالت مزاربه داره، حالا تحت اون عناوین فقهی که برای اونها آشنا بود در آوردن برای اینکه از این مشکل قدری رهایی بجوید. عرض من این است که اینجا کار اونجوری آسان نیست که ما بگیم که همینطور هرچی پیش میره، هرچی پیش آید خوش آید، هرچی رو که مردم پسندیدن ما هم اختیار بکنیم. اینجوری هم کار اخلاقی نمیشه. اخلاق اصلا یعنی قید و بند. ما اگر این قید و بند رو به طور کامل گشودیم و باز کردیم دیگه دم از چی میزنیم؟ دم از چه اخلاقی میخوایم بزنیم؟ و این قید و بندها باید انقدر محکم باشن که کسی از اینا عبور نکنه و نزد عقلا هم چنان جا افتاده باشن که مدحوزم کنن. الان شما نگاه کنید، ریپ توی این جوامع غربی همه جا خیلی بده، ولی اینجا مثل که از آدم کشتن هم بدتره و یه چنین شأنی بهش دادن، خیلی بهش اهمیت دادن، ولی متاسفانه یه چیزهای دیگری رو که معلوم نیست از این بدیشون کمتر باشه سهل از کنارش میگذرن. این اگه ما بخوایم فقط به این که توی جامعه چی اتفاق میفته نگاه بکنیم، خیلی چیزها رو در خواهیم باخت. ما به یه اصول ثابتی هم باید پایبند باشیم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون و خسته نباشید. من فقط یه سوال داشتم
دیگه. سوال شما آخرین سوال باشه. بله بفرمایید.
سوال راجب اون فرمودی که توفیق میخواد توبه کردنم و این به نظر من اومد که این نمیشه یه ذره مخالف اختیار و اراده آدم باشه. یعنی خب البته خب کار خیلی سخته برای کسایی که مثلا خب شاید خیلی گناهای بزرگتر کردن و ولی خب بودن آدمایی که حالا به چشم انسانی ما خیلی کارنامه‌های سیاهی بودن، تعدادشون کم بوده زیاد نبوده ولی خب بودن، ولی از همون در واقع خیلی عمق چاه و عمق اون گناهی توبه کردن و زندگیشون متحول شده. حالا میشه گفت که یعنی این اراده و اختیار خودشون بوده یا اینکه نه فقط یه توفیق بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
والا توفیق خب همینطوری هم به دست نمیاد. البته ببینید، باز از همون شعر ناصر خسرو کمک بگیرم، میگوید که تو چون خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. که کسی به خودش لگد زده مثلا با چاقو چشم خودش رو کور کرده، این اختیار خودش رو خودش از خودش سلب کرده، دیگه بعدن نمیتونه ببینه. و البته مثال 100% منطبق به مورد نیست، فقط از جهت اختیار دارم میگم. شما اختیار رو سلب کردید از خودتون وقتی که یک عضوی رو ناقص کردید، یک امکانی رو از خودتون سلب کردید، دیگه نایو بعدن نمیتونید کاری بکنید. بله ممکنه تصادفاً یه پزشکی بیاد به شهر شما که چشمای نقدار رو شفا بده، حالا این خیلی نادره دیگه، یا شاید نیست همچه چیزی. غرض من این است که عالم روان هم همینطوره. ببینید آدم این که میگه توفیق رو از خودش سلب میکنه، یعنی همین مثل که یه عضوی رو میبره، یه چشمی رو کور میکنه و یه مثلا به قلب خودش صدمه میزنه، یه ریه خودش رو از میان میبره. خب این اگه هر دوری هم ببره که نتونه تنفس کنه، از میان میره. به این معناست که شخص دچار جبر نمیشه، خودش رو از توفیقی محروم میکنه و این وضعیست که ممکنه برای کسی پیش بیاد و همینطوری پیش بره و متاسفانه اینقدر بدی بکنه. و اینقدر به تعبیر روایات هست که میگه آدمی اولین گناهی که میکنه به صورت یک نقطه، یک لکه، یک کوچک سیاه در قلبش میفته یا در روحش میفته. همینطور که این بیشتر و بیشتر این لکه سیاه چنان بزرگ میشه که تمام وجودش رو فرا میگیره. به طوری که این دیگه اصلا احساس نمیکنه که لکه سیاهی، اصلا وجودش هم سیاهیه. آدم یه چشم نیمه بینایی باید داشته باشه که سیاهی رو از سفیدی تمیز بده. وقتی اون هم از دست داد دیگه متاسفانه همون میشه که قرآن هست، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون. اینا به جایی میرسن که دیگه مهر بر دلشون زده میشود، یعنی پرونده شون به اصطلاح بسته و مختومه میشه، هیچ چکشی دیگه وجدان اینها رو تکان نمیده، خودشون رو به اینجا رسوندن دیگه. حالا به قول مولانا هم گفت چاره اون دل عطای مبدلیست. بله اگر یه مبدلی یعنی یک پزشکی که چشمای کورم بینا میکنه اگر به اینا بر بخوره شاید، ولی چقدر شانس این حادثه هست خدا میدونه. خب متشکرم من از همه دوستان و It's time to farewell.
بله دیگه خیلی متشکر از شما که فردا صبح دوباره ما کلاس داریم باشیم.
انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم رسید به توفیق الهی انشاءالله.
شب شما خوش، شب همه دوست.
خیلی ممنون، شب همگان خوش و خدا نگهدار همه.